أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيب. در این کریمه مطالبی بود که بعضی از اونها به عرض رسید. به این قسمت رسیدیم که فرمود واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، از خدا بپرهیزید و از ارحام هم بپرهیزید. پرهیز از هر چیزی مناسب با همون چیز یا همون شخص است. پرهیز از خدا پرهیز از مخالفت با اوست. بعضی ها که خوف نفسی دارن، تقوای اینها تقوای متوسط است که از عذاب خدا می ترسن. عذاب خدا در حقیقت نتیجه اعمال خود آدم است. لذا در سوره مبارکه زمر فرمود امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما و یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، که امید را به رحمت حق اسناد داد و ترس را از عاقبت کار خود آدم، نه که از خدا بترسید. او که ارحم الراحمین است ترسی نداره. نفرمود مردان الهی کسانی هستند که از خدا می ترسن و به رحمت خدا امیدوارن. فرمود از پایان کار می ترسن و به رحمت او امیدوارن. یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. گرچه در آیات دیگر هست که یدعون ربهم خوفا و طمعا، اما این کن از آیات مشروع است به آیاتی که روشن می کند که ترس مربوط به پایان اعمال خود آدم است. گروهی که برتر از اینها می اندیشن، اونها دارای خوف عقلی هن. همون احراری هن که خوفن من الهجران خدا را عبادت می کنن. اینها پرهیز از جهنم برای اونها مطرح نیست، بلکه پرهیز از هجران الهی برای اینها مطرح است که خوفن من الهجران همان است که در دعای کمیل آمده هبنی صبر تو علا حر ناره که فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک. علی ای حال پرهیز ضعاف و متوسطین و اوحدی در سه قسمت از هم جدا. این همان است که گفتن پرهیز عام است و خاص است و اخص. در نوع عبادات هم همین حرف رو زدن. در باره صوم هم ملاحظه فرمودید که صوم سه قسم است: روزه عوام، روزه خواص و روزه اخص. نوع عبادات این چنین است. این که فرمود واتقوا الله الذي تساءلون به، این هم از باب تعلیق حکم بر وصف است، نظیر اتقوا ربكم الذي خلقكم. در اون بخش اول ملاحظه فرمودید تقوای به الله به دو تا برهان مستدل شده است. از خدا بپرهیزید، چرا؟ چون او خالق شماست، یعنی اصل هستی را او داد. از خدا بپرهیزید، چرا؟ چون او رب شماست. بعد از خالقیت نوبت به ربوبیت میرسد. خالق یعنی آفریننده و رب یعنی پرورنده. اون که آفرید می پروراند. هم آفرینش او دلیل بر لزوم تقوای از اوست، هم پروراندن او دلیل لزوم از تقوای اوست. اما در این بخش دیگر فرمود واتقوا الله الذي تساءلون به، این به جدال احسن شبیه تر است تا برهان، زیرا در خلال این بخش از مقدمه مسلم استفاده شده است. در اون بخش اول دو تا مقدمه برهانی داشت که به صورت متن بیان شده. او خالق است، هر خالقی باید تکریم و احترام بشود، او باید تکریم می شود. او رب است، هر ربی باید تکریم بشود، او باید تکریم بشود، که این هر کدام حد وسط است برای برهان مستقل که جمعا میشه دو برهان. اما این سومی به جدال احسن شبیه تر است. جدال یعنی طرزی انسان سخن بگوید که مطلبش حق باشد و اون مقدمه مورد پذیرش مخاطب باشد. از اون جهت که این مقدمه مورد قبول اوست میشود جدال، و از این جهت که این مقدمه حق است میشود جدال احسن. اگر مقدمه مورد پذیرش او نباشد یا او پذیرفته ولی حق نباشد، جدال احسن نیست، یا جدال نیست یا جدال محرم است. نباید از سوء ضعف مخاطب یا تشخیص مخاطب یا جهل مخاطب سوء استفاده کرد. ولی در اینجا فرمود شما که خدا را گرامی می دارید، اگر بخواهید مطلبی را از یکدیگر طلب بکنید، اونها را به خدا سوگند میدید، میگویید به خدا این کار را انجام بده، که معنای تساءلون همون تقسمون باشه. یا نه، اگر چیزی را هم بخواهید از خدا مسئلت میکنید، که این تساءلون همون تطلبون باشد، نه یعنی تقسم. به هر یکی از این دو وجه که باشد، چون این مقدمه مورد پذیرش مخاطبین است، می شود جدال احسن. می فهمد خدایی که شما او را محترم می شمارید و یکدیگر را به او سوگند می دهید، از او ببرزید. یا خدایی که هرچه خواستید از او طلب می کنید به عنوان قاضی حاجات، از او ببرزید. که این تساءلونه یا معنای تطلبونه است، مثل بسأل الله من فضله، یا معنای تناشدون است که تنشدو یونشدو بعضکم بعضا، انشاد میکنید، یا ینشدو بعضکم بعضا، سوگند میدهید. خب، و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. در باره این ارحام چندین وجه قرائت شده، به جر قرائت شده به دو وجه. اینکه عطف باشد بر ضمیر که تساءلون بهی و بالارحام، یا مجرور باشد برای اینکه خود این واو واو قسم باشد که واتقوا الله الذی تساءلون بهی والارحام، قسم به ارحام شما از خدا بپرهیزید. که این احتمال در جامع احکام و بیان قرطبی آمده، به تا حدودی هم از او حمایت کرده، اما این خیلی دور است که خدا سوگند یاد بکند. فرمود به حق ارحام از خدا بپرهیزید، گرچه ذات اقدس اله برابر مصلحتی که دارد به موجودات تکوینی سوگند یاد میکند، و تین و زیتون و نجمه و شجره یسجدان و امثال ذلک. اما بحثی از آیات تکوینی به عنوان اینکه آیات ربوبیت حقا یک مطلب است، بحث از سوگند یاد کردن به ارحام که خود این سوگند به ارحام در روایات نهی شده است که به غیر خدا سوگند یاد نکنید. اونگاه خودش در همین آیه به ارحام سوگند یاد کند. بنابراین این وجه دوم هم مثل وجه اول ضعیف است. ضعف وجه اول در بحث دیروز مشخص شد که عطف بر ضمیر بدون ذکر جار مطابق با قوانین ادب نیست. لذا در اون آیه فرمود خسفنا بهی و بداره الارزه، نفرمود خسفنا بهی و دارهی الارز، که این دار را عطف کرده باشد بر ضمیر بدون اعاده جار. نفرمود فخسفنا بهی و داره الارض، فرمود فخسفنا بهی و بداره الارض. اینجا اگر عطف بود بر ضمیر، این کلمه حرف جر تکرار می شد، می فرمود تساءلون بهی و بالارحام. پس این دو وجه که مایه جر به جر خوندن کلمه ارحام است، این درست نیست. نصب هم دو تا احتمال درش است. یکی این که ولارحام منصوب باشد و عصف باشد بر محل این ضمیر، چون این ضمیر مفعول است و محلن منصوب. این همون اشکالی که در عطف بر ظاهر این ضمیر هست، در عطف بر محل این ضمیر هم هست. برای اینکه تساءلون بهی و بالارحام ما نداریم. احتمال دیگر که وجه چهارم هست این است که بالارحام منصوب باشد و عصف باشد بر الله. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحامه، یعنی اتقوا الارحام. این یه وجه خوبی است که احسن الوجوه است. وجه پنجم که والارحامو قرائت شده است، که به رفع قرائت شده است و مبتداست برای خبر محذوف یا خبر است برای مبتدای محذوف، که این چین باشد والارحامو ینبغی ان توسل یا یجب ان توسل، اون هم دور است برای اینکه احتیاج دارد به حذف یک مبتدا یا حذف خبر، و حذف مبتدا یا حذف خبر تعیینش به دست ما نیست. ولی اگر عطف باشد بر الله، این کلمه وتقو روی او در می آید، برمیشد وتقو الارحام، و یکی از ادله وجوب صله رحم خواهد بود، همونطوری که یکی از ادله وجوب تقوای الهی وتقو الله هست، یکی از ادله وجوب صله رحم هم وتقو الارحام هست. امر است و ظهور در وجود دارد، حملش هم بر استحباب دلیل طلب می کند. بله، بله، این صلی الله علیه و آله اون چنان نیست که بتواند این آیه را برابر با اون آیه ما بتوانیم تنظیم بکنیم. اونجاشون همراه با قرینه است. اینجا اگر عطف بشود بر ضمیر، همونطوری که در بحث دیروز اشاره شد، لازمش این است که وقتی ما این معطوف علیه را برداریم، این چنین بشود که وتقوا الله الذي تساءلون بالارحام، اومد این الذي بدون صله میموند. اونجا صلی الله علی آله هیچ محذوری ندارد. اما اینجا اگر ما عطف بکنیم بر ضمیر بهی، چون معطوف علیه را باید برداریم در هنگام معنا کردن جمله دوم، این چی میشود؟ اتقوا الله الذي تساءلون بالارحام، و چیزی که ضمیر باشد و صله باشد برای الذی در این جمله نیست. نه، اصل تقوا یعنی پرهیز است، پرهیز بکنید. همون در بحث دیروز اشاره شد که گاهی تقوا به آتش تعلق میگیرد، گاهی به الله تعلق میگیرد، گاهی به فتنه تعلق میگیرد. و تقوا فتنتن که در سوره انفال داشتیم، و تقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، از فتنه پرهیز کنی. بنابراین از ارهام پرهیز کنی. پرهیز از چیز وقتی به شی یا به شخص اسناد داده شد، اون عمل متوقع از اون شی یا اثر متوقع از اون شخص به ظهور به ذهن می آید. این که فرمود حرمت علیکم نساء امهاتکم با حرمت علیکم الخمر فرق می کند. اون حرمت به این تعلق گرفته، منظور شرب است یا بیع است به مانند اون. این حرمت به نساء به امها تعلق گرفته و منظور نکاح است. حرمت هر شی یا شخصی مناسب با اون شی یا اون شخص است. تقوا هم این چین است. تقوای از نار به یک اثر هست، تقوای از الله به یک اثر هست، تقوای از فتنه به یک اثر هست، تقوای از ارهام به یک اثر هست. اینا مشترک لفظی نیستن، مشترک معنوی ان، جامع حقیقی دارن، منتها اختلاف در خصوصیت های مورد است. از ارهام بپرهیزید یعنی از قطع رحم بپرهیزید. صله رحم را این کریمه مثل سایر آیات واجب میکند. بعضی از آیات هست یا ادله نقلی است که صله رحم را واجب میکند، بعضی از ادله نقلی است که قطع صله رحم را حرام میکند. میگفتن و یقتعون ما امر الله به ان یوسل، یکی از موارد این آیه و مصادیق این آیه همون صله رحم است که خدا عده‌ای رو لعن کرده، کسانی که یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل. واتقوا الله الذی تساءلون بهی والارحام. اتقوا الارحام یعنی بپرهیزید از اینکه رحامت را قطع کنید. برای ارحام در فقه اسلامی احکام فراوان است، چون ارحام درجاتی دارند، احکام فقهی هم مراتبی دارد. بعضی از اون مراتب مربوط به وجوب انفاق است، مثل عمودین، والدین و اولاد، اینها ارحام یکدیگرن و این رحامتشون در حد وجوب انفاق هم هست. بعضی از احکام از اینها وسیع تر هست و مخصوص به والدین نیست، اما بعضی ها مخصوص به والدین است. اونایی که مخصوص به والدین یا عمودین است، همون وجوب انفاق هست یک، و این اتحاق هست دو، که اگر کسی احد العمودین را بخرد یعنی اتقو علیه فورا، این حکم مال عمودین است مثلا. اما بعضی احکام مال والدین است، بعضی مطلق عمودین است و به سایر درجات ارحام سرایت نمی کند. بعضی از مراحل احکام فقهی نظیر ارث از اینها هم تعدی می کند، یعنی از عمودین، از پدر و مادر و فرزند تعدی می کند به برادر و خواهر، به عمو و عمو و خاله و دایی هم می رسد، مثل طبقات ارث. بعضی از احکام است که از همه اینها وسیع تر است، خواه در موردی باشد که انفاق واجب باشد یا نه، یا موردی باشد که مایه انعطاق باشد یا نه، یا مورد ارث باشد یا نه، اون مسئله صله رحم هست. خب بعضی ها هستن که ارث بر نیستن ولی رحمن و صله اونها واجب است، یا اصلا ارث بر نیستن یا با بودن بعضی از مراتب قبلی ارث بر نیستن ولی بالاخره رحمن و صله اونها لازم است. این حقیقت شرعی ندارد تا اونجایی که عرف و عادت او را رحم می داند. البته بعضی از موازینش را هم شارع تهدید کرده است. و مسئله رحامت غیر از حرمت نکاح است. رحامت محرمیت می آورد، گاهی هم محرمیت نمی آورد و حرمت نکاح نمی آورد، مثل پسر خاله و پسر دایی و امثال ذلک. اینها رحم هستند ولی محرم نیستند، چون که بعضی از موارد حرمت نکاح هست ولی رحامت نیست، نظیر جمع بین اختین و امثال ذلک. مسئله رحامت و محرمیت غیر از مسئله حرمت نکاح است. حکم فقهی دیگری که مربوط به ارحام است این است که فرمودن شما در هنگام مرگ اگر خواستید وصیت بکنید، به مقدار ثلث وصیت بکنید که مازاد بر ثلث مال ورثه است، برای پدر و مادرتون وصیت کنید و برای اقربین وصیت کنید، چه این که به ورثه می فرماید در هنگام تقسیم و توزیع ترکه اگر اقربا و ارحامتون حضور پیدا کردن اونها رو بی نصیب نگذارید، که این دوتا مطلب کاملا از هم جداست. یه مطلب مال شخص است هنگام وصیت، فرمود شما ارحام را در نظر داشته باشید. مطلب دیگر آن است که به اولیای متوفا در هنگام توزیع ترکه می‌فرماید هنگام قسمت اگر اقرباتون حضور پیدا کردن اونها را بی بهره نگذارید. در آیه 180 سوره مبارکه بقره این بود که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حق. این البته به مقدار ثلث است. اما اون مطلبی که مربوط به تقسیم ترکه است، اون در همین سوره مبارکه نساء آیه 8 این چنین آمده: و اذا حضر القسمته اولو الغربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. خب اینا احکام فقهی است که برای ارحام مترتب است. یک حکم فقهی دیگری که رو عنوان رحامت مطرح است مسئله لزوم هبه است. هبه از عقود مجانی و اذنی است و جایز هم است. واهب می تواند قبل از تسرب متهب در عین مرحوبه موهوبه او رو استرجاع کند برگرداند، ولی اگر هبه معوضه بود یا به قصد غربت بود یا به زیرهم بود میگن لازم است. اگر کسی چیزی را به یکی از ارهام هبه کرد ولو اون این طرف نشده باشد، ولو معوضم نباشد، ولو قصد غربت هم نکرده باشد، حق ارجاع ندارد. هبه‌ای که به قصد غربت باشد یا معوضه باشد اگر گفتن لازم است، در باره هبه وزیر هم هم گفتن لازم است. بنابراین اینا احکام فقهی است که برای ارهام مترتب است. خب چرا؟ البته چرا؟ در بیانات خود اسی سید شهدا سلام الله علیه است که ابدع به من تعول، یعنی اول انسان عهده‌دار عائله خود هست بعد هم تو، ولی اصل وجوب هست. بعضی ها ممکن شدید بعضی ها اشد باشن و قطع رحم حرمت دارد، بعضی ممکن اکید بعضی ممکن آکد باشد. و اتقوا الله الذی تساءلون. نه وقتی ارحامن سله دارن دیگه و ارحامن دیگر. بله محرم نیستن ولی ارحامن. و عظمت زن در از نظر قرآن کریم هم این است که محور این خانواده و این جامعه کوچک زن است. در همین آیه یک جا می‌فرماید محور مرد است. فرمود خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. در همین آیه می‌فرماید که محور زن است. اصولا یک قبیله‌ای که از بنی اعمام و بنی اخوال و بنی خالات و بنی عمات و امثال زاله تشکیل شده اند، اینا ارحامن. ارحامن یعنی چی؟ یعنی همه اینها به یک رحم یعنی زهدان زن مرتبطن. پس منشأ تشکیل این جامعه کوچک می شود زن. اگر فرمود من بین صلب و ترائب، اون صلب و ترائب منشأ نیست برای تشکیل یک جامعه کوچک. اون چی که این جامعه کوچک را محرم می کند، ارحام می کند، حقوق پنجگانه فقهی یاد شده را به همراه دارد، زن است. چون ارحام را هم که ارحام گفتن، برای اینکه همه اینها به رحم واحد مرتبطن. رحم یعنی جای پرورش کودک. این منشأ پیدایش این جامعه کوچک است و اگر این رعایت نشود جامعه بزرگم ساخته نخواهد شد. چون در قرآن کریم جامعه کوچک را مدیون جامعه بزرگ را مدیون جامعه کوچک میداند. بالاخره اگر چون چه آبهای آلوده یک جا جمع شدن، این دیگه دریای زلال نخواهد بود. اگر شعوب و قبائل آلوده جمع شدن، هرگز مدینه فاضله تشکیل نمیدن یا جامعه فاضله نمیسازن. در قرآن کریم اول فرد را میسازد یک، و برای اینکه زندگی فردی میسور انسان نیست، این جامعه کوچک را به عنوان اینکه یک مادر این جامعه و قبیله را اداره میکند میسازد. این دو اگر این قبائل و شعوب را یک زن ساخت، یعنی رو رهامت ساخته شده، نه روی صلب و تسلب، روی صلابت ساخته نشده، روی رهامت و رحم و عاطفه ساخته شده، اونگاه جوامع بزرگ شکل میگیرد. این جوامع کوچک را در سوره مبارکه حجرات مشخص کرد که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این جوامع کوچک است که کار به جامعه بزرگ ندارد. و مشابه اون آیه سوره حجرات در سوره فرقان هم آمده، آیه 54 فرمود و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا و کان ربک قدیر. در این کریمه گرچه سبب را از نسب جدا کرده است، ولی در مقابل نسب سبب را ذکر نکرد. فرمود از یک قطره آب بالاخره انساب و اسحار را خدا ساخت، هم نسب ساخت هم سحر و داماد ساخت. اما اون خطبه عقدی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین وجود مبارک امام رضا صلوات الله و سلام علیه در مراسم ازدواج هسته امیر و زهرا علیه السلام یا در مراسم ازدواج امام جواد علیه السلام خوندم، از اون دو تا خطبه برمی آید که پیوندهای سببی در اسلام ملحق به پیوندهای نسبی است. یعنی وجود مبارک معصوم سلام الله علیه سحر را و داماد را و دامادی را نسب لاحق قرار داد. فمود فجعله نسبا لاحقا. اون وقت دو تا خانواده بیگانه با آمدن یک رحم در وسط میشوند ارحام. پیوند سببی ملحق به پیوند نسبی سمود فجعله نسبا لاحقا، یعنی این مصاهره و دامادی دو تا خانواده را رحم میکند، ارحام هم قرار میدهد. اونگاه همونطوری که مصاهره محرمیت می آورد، مصاهره رهامت هم می آورد. حالا یه بحثی تو فقه هست که آیا رضا هم همونطوری که محرمیت می آورد رهامت هم می آورد یا نه، که این دیگه از بحث تفسیری فاصلش خیلی زیاد می شود که آیا همونطوری که صدقه به زیرحم، هبه به زیرحم عقد لازم است، نقد جایز، آیا اگر کسی رهامتش با رضا بود مثل رهامت با نسب است یا نه؟ علی حال شیر مصاهره و رهامت، این سه عامل را زن تشکیل میده و عظمت زن را هم در همین آیات قرآن کریم مشخص فرموده است. بالاخره اوست که جامعه کوچک را شکل میدهد. مسئله صلب و امثال ذلک نیست، گرچه من فعل واحد شرط است، اما عمده رضاست که نشر حرمت میکند، محرمیت میآورد، حرمت نگاه دارد و مانند آن. اگر چنونچه در اون بیان آمده است که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب یا الرضا لحمتون که لحمت النسب، تعبیراتی آمده، یا در اون دو تا خطبه عقد آمده که مصاهره به منزله نسب لاحق است، نشون میدهد که زن در سازماندهی قبائل و اشاعر و شعوب نقش اساسی را دارد. در این سوره مبارکه فرقان فمود فجعله نسبا و سهرا، که از راه نسب و از راه دامادی مسئله حل کرده. در سوره مبارکه احزاب مسئله اولوالارحام بعضهم اولا و بعض را در آیه ششم سوره احزاب مطرح فرمود که النبی اولا بالمؤمنین انفسهم و ازواج و امهاتهم و اولوالارحام بعضهم اولا و بعض فی کتاب الله. پس این نقش تعیین کننده است که ارحام دارن و اساسش هم سوره مبارکه 47 که منابع مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. آیه 22 آمده که فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. این به عنوان تهدید و تحذیر یاد کرده است. فرمود مبادا یه وقت شما کسانی هستید که اگر کار به دستتون بیفتد ارحامتون رو قطع میکنید، یعنی این قطع رحم که حرام است شما به اون مبتلا خواهی شد. پس این احکام را در همین سوره آیه مبارکه اول سوره نساء به بنیانگذارش که زن است اسناد میدهد. در قسمت اولش بنیانگذار را مرد میداند بالاخره، و برای اینکه خیال نشه اون جامعه بزرگ فقط به وسیله مرد تشکیل می شود، فرمود نه، این زن هم از این حقیقت هستی چیزی بیگانه نیست که خلق منها زوجها، مثل اینکه در جوامع کوچک هم فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا. این لکم نه یعنی برای استخدام شما، مثل خدا هم فرمود ملائکه را برای شما فرستادیم، انبیا را برای شما فرستادیم. این لام استعمار و استخدام و امثال ذالک نیست، لام تدبیر و تربیت و نگهداری و نگهبانی و نفع از خلاصه، نه نفع با ذلت. مثل که انبیا را برای شما فرستادیم، این برای شما فرستادیم نه یعنی شما مخدومید او خادم، یا ملائکه برای شماست و امثال ذلك. بنابراین این لکم به معنا نخواهد بود. هم وحدت حقیقت زن و مرد رو مشخص کرد، خلق لکم من انفسکم ازواجا، و همین که او فرمود به سود شماست، خلاصه برای نگهداری و نگهبانی شماست. اونگاه او ملحق است دیگه، فرمود نسبا لاحقا، بله بله، تا اون جایی که عرف و عقلا او را ارحام میدونن، منتها نه به شدت رحم نسبی، چون فرمود این ملحق به او. آیه قرآن هم مطلق است، به شارعش نصوص است. ما اگر شکی داشته باشیم که آیا این مطلق است یا منصرف است، اون نصوصی که فرمود این نسبا لاحقا، این به منزله توسعه موضوع است. کجا دو چیزم؟ نسبن و سهرا، بله در سوره فرقان نسبن و سهرا بود. بعضی احکام واجب است، بعضی احکام این با اینجا فرقی نمی کنه. این دیگه مطلق نیست، صله رحم واجب است، دیگر قطع رحم حرام است. نه البته مشخص است، اگر یه وقتی مثل سایر محرمات، دیگر سایر محرمات یه مواضع استثنایی دارد، سایر واجبات یه موارد استثنایی دارد، اینم به شرح ایزن. خب و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. چرا و اتقوا؟ اول فرمود اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، بعد فرمود واتقوا الله الذي تسارون به، بعد واتقوا الارحام. این اتقو که بعض از جاها به استراحه آمده، بعض جا زمنان یاد شده. چرا؟ فرمود ان الله کان علیکم رقیبا، خدا رقیب شماست. رقیب را رقیب گفتن برای اینکه این محافظ رقاب زیر دستان است. این یک، یا نه چون خودش برای اینکه اشراف داشته باشد رقبه میکشد، گردن میکشد که درست بررسی کند و ببیند. این دو نکته. و چون جای بلند را که دیدبانها اونجا قرار میگیرن، اون را میگن مرقب، برای اینکه رقیب اونجا میایستد تا اشراف داشته باشد. اگر کسی از جای بلندی، از مکان بلند یا از مکانت والا اشراف داشته باشد می شود رقیب. و این رقیب هم به معنای مطلع نیست که از جای بلند فقط نگاه کند، و به معنای حفیظم نیست که نگذارد دیگران او را ببرند، بلکه به این معناست هم اشراف دارد یک، هم حفیظ است از دست برد دیگران جلوگیری میکند دو، هم خودش اگر کم و کستی دارد اصلاح میکند این سه. این میشه رقیب. و ذات اقدس اله رقیب به این معناست. لذا فهمید من در کمینم، شیطان در کمین است تا کمین بزند. لاقعدن لهم صراطك المستقیم، رهزنی میکند. اما ذات اقدس اله ان ربک لبالمرصاد که در کمین طاغیان است، مثل که ان جهنم لبالمرصاد. و اما ذات اقدس اله نسبت به افراد وارسته در کمین است که دستگیری کند، نه رهزنی بزند بکند. و اون آیه ان جهنم لبالمرصاد از اون آیات است که انسان هر وقت نزدیکش میرود از ترس فاصله میگیرد، نه از ترس جهنم، از ترس معنای این آیه، که این آیه چی میخواد بگه. هر جا راه میری جهنم در کمین توست. ما حالا خیال کردیم جهنم مسلم شد برای ما که یک شیئیست، مکانیست غیر منقول، و اگر گفتن جهنم در کمین شماست یعنی یه جاییست اونجا آماده که شما اگر مردید بعدن شما را در اون جهنم میبرن. اما آیا جهنم همش همان است یا جهنم های دیگری هم هست؟ آیا جهنم منقول است یا غیر منقول؟ آیا سوره مبارکه فجر که دارد وجیع یوم اذن به جهنم حتما باید توجیه و تعبیر بشه؟ یا ما جهنم منقول هم داریم؟ یا انسان هر جا که میره جهنم در کمین اوست؟ فرمود جهنم کانت مرصادن لطاغین مآبا. علی حال اگر برادر مسلم شد که فقط یک قسم جهنم داریم، اون هم غیر منقول است، مکان است، و این آیاتی که دارد جهنم را می آورن یا جهنم در کمین شماست البته باید توجیه بشه. اما اگر نه، جهنم های فراوانی بود، بعضی منقول بود، بعضی غیر منقول بود، بعضی در دنیا بود، بعضی در آخرت بود، این آیات به ظاهرشون باقی است. همون جهنم در کمین شماست، تکون خورده میفتی، منتها رو نمیدونی داره میسوزی. ان جهنم کانت مرصادن لطاغین مآبا. اما ان ربک لبالمرصاد، مرصاد همه است، مرصاد طاغیان است تا اونها رو بگیرد، مرصاد پرهیزکاران است که تا دست اونها رو بگیرد، نه رهزنی بکند. خدا رقیب است که اگر کسی یه وقتی میخواد تعدی بکند فوراً او رو تنبیه میکند. تنبیهش هم یا به بیماری است، یا به ایجاد مشکلات دیگر است، یا به تذکر است. بالاخره به هر راهی که شد او رو متوجه میکند که بیراه میروی، هر راهی که خودش مصلحت بداند. این همون مراقبت کامل است که رقیب است. و اگر چنونچه برای هر انسانی رقیب هست، اون غیر از رقابت الهی است. در سوره قاف فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید، هیچ کسی هر حرفی نمیزنه مگر اینکه یک رقیب عتید، عتید یعنی مستعد، از اعداد و استعداد و معد بودن و از این باب است. عده و اعده و استعده یعنی آماده شد، عتید یعنی آماده. هر کسی یه رقیب آماده‌ای دارد در قبال هر قول. منظور از این آیه سوره مبارکه قاف که فرمود، آیه 18 سوره قاف، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، نه اینکه لدیه حتما به اون قائل برگرده، لد القول کنار این حرف یه رقیب مستعدی هست. و منظور از این حرف هم در مقابل نیت و فعل نیست. حرف که میگن یعنی مطلق کار، خواه کار قلبی، خواه کار بدنی، خواه گفتار. مثل که بودن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، منظور خوردن که نیست، مطلق تصرف است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، منظور حرمت خوردن به باطل نیست، منظور حرمت مطلق تصرف است. این که فرمود اینا هیچ حرفی نمیزنن، انسان هیچ حرفی نمیزند مگر یک رقیب آماده اونجا ضبط میکند، یعنی هیچ کاری نمیکند. نه اینکه خاطرات را ضبط نکنن، افعال را ضبط نکنن، فقط اقوال را ضبط بکنن، این طور نیست. منتها این رقیب عتید مستعد آماده، کارش این است که او امین القول است، امین الفعل است، فقط کرام کاتب است و ضبط میکند، همین. بیش از این مأموریتی ندارد مگر به امر الهی. و اما اون چه که ذات اقدس اله در سوره احزاب فرمود، این نشانه آن است که خداوند حفیظ مطلق از هر چیزی را می پروراند که به یک از شؤون ربوبیت او برمیگردد، و به همین معنا هم رقیب انسان هم هست. در سوره احزاب آیه 52 فرمود و کان الله علی کل شیء رقیبا، که به همین معنای مراقب بودن، خدا مراقب انسان هم هست. و این کانه هم کانه است که از دیر زمان این مسئله را اثبات میکند، یعنی همیشه بوده، نه ماضی و مضارع و حال دارد، برای افاده دوام مراقبت حق است، نه استمرار مراقبت. بین این دو مسلب خیلی فرق است. یکی این که خدا کارش معاذ الله زمانی است، ماضی دارد و مضارع دارد و حال دارد، ولی در هر سه زمان بود، این چنین نیست. یه وقت این خدا کارش همیشه هست بدون این که زمان او را همراهی بکند، در همه جا هست بدون این که مکان او را همراهی بکند، این به این معناست. و کان الله علی کل شیء رقیبا، به این معنا ذات اقدس اله رقیب انسان هم هست. الحمدلله رب العالمین.